أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائه أجمعين والآن إلى قيام الدين. بله، عرض میکنم که بحثمون این بود که وقتی که فقیهی ابراز آمادگی کرد و بنا شد ولایت امر رو عهده‌دار بشه، که فقیه ولی امر مسلم شد، یکی از اختیاراتش این است که اداره امر قضا بین جامعه اسلامی به او موکوله. و طبعا کسی میتوند قضاوت کند که او نصف کرده باشه یا خودش متصدی بشه بدون واسطه، یا کسی رو برای این جهت نصف بکنه و امریس به او واگذار شده، از اختیارات اوست و از وظایف اوست، که از وظایف اوست این طور نیست که دیگری خودش حق داشته باشد بیاد من قاضی میشه، و از وظایف اوست که نباید کوتاهی کنند در این که امر قضا رو جریان بیش بده در جامعه اسلامی. امر قضا خصوصیت داره
و از باب مثال اصلا امور پزشکی و بهداشتی از وظایفش نیست.
چرا؟
از خوبش برمیگه تقیی قاضی باشه، هم پزشک باشه، هم متخصص تمام امورات باشه، که باید تشخیص بده، نمایندگی تعریف کنه، یعنی اداره مدیریت رو بشه، نه اینکه خودش باید صاحب نظر باشه.
خب همین دیگه، حالا اگر که این از ادله استفاده کردیم که تمام کارها به عهده اوست، یعنی باید یا قضاوت کند خودش شخصا یا اشخاصی رو که باید قضاوت کنن او تعیین کنه، این یه مسئله اضافه میشه، نه اینکه نظارت کنند دیگران خودشون قاضی باشن، نه، باید دستور قضاوت رو او به اشخاص بده تا بتونه قضاوت کنه. در کارهای دیگر هم همینطوره، فرقی نمی کنه، در امور پزشکی اگر به عهده‌اش باشه یا امور آموزش انسان ها در هر مرتبه از آموزش اگر به عهده‌اش باشه، باز باید تشکیل وزارتخونه مثلا بده که در رأس او کسی باشد که این کارها رو بتونه انجام بده، یا خودش اون اشخاص رو تعیین کنه برای انجام، فرق نمی‌کنه، به عهده اوست. این طور نیست که امر رهایی باشد که مردم مختار باشن در انجامش، بحث اینه، سرپرست است در این امور، هم همه امورش، در جهادش هم اینطوره، در تماس گرفتن با کشورهای دیگر هم اینطوره، همه مسئولش هم اینطوره. خلاصه از این بی سرپرست بودن و یلا و رها بودن مردم نجات یافتن با ولایت امر ولی امر، این حسابش. در حال برای این جهت یه روایاتی رو اشاره کردیم، حالا یه بچه دومی هم ذکر میکنم که شاید به همین وجه بتونیم اکتفا کنیم و نیازی به دلیل جدید نباشه، و اون وجه مراجعه به نامه ایست که حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که مالک اشتر را به عنوان ولایت مدار مصر، که الان خوب کشور بزرگ شده، اون وقت قهرن قطعا از این وضعی که الان هست کوچکتر و کوتاه‌تر بوده، اون موقع مالک را حضرت فرستاد برای اینکه اونجا ولی امر مصر باشه، و جزء وظایفی که برای او قرار داد به عنوانی که ولی امر اونجاست، همین مسئله قضاوت اونجا بود که باید توجه به قضاوت اونجا داشته باشه و او انتخاب کند کسانی رو که میخوان قضاوت بین مردم کنه. این روایات عهدنامه مالک اشتر نامه است که از نظر سند بلا شبهه است و درسته و ما یه مقداری بحث سندی این رو در همون جلد اول که میخواستیم به طور کلی برای معصومین هم عرض کنیم که معصومین هم وقتی ولایت امر داشتند عهده‌دار مسئله قضاوت هستن، اونجا این روایت رو ذکر کردیم برای اون جهت که من معصومین باشه و سندش رو هم بررسی کردیم اونجا مفصل‌تر که اشخاصی که نقل میکنن چه سندی مرحوم نجاشی داره و سندی هم مرحوم شیخ داره، شیخ طوسی، هر دو سند سند معتبر است. اون بحثش اونجا کردیم دیگه، در اینجا تکرار نکردیم.
ولی
نصف
یعنی عنوانی که حکم
هر عالم و ولی و ملک سر میکنه، نه صد کنید ولی ولایت داره. عرض کنم که حالا عرض میکنم این نامه خیلی عجیبیه، دستورالعمل است تقریبا برای اینکه حکومت اسلامی و ولایت هم در خارج باید چجور پیاده بشه. تقریبا همه جهات رو متعرض است، خیلی جمع کرده است بین اینکه جهات گوناگون رو متعرض است و در این حال توجه داده مردم را و والیان امر را، به اینکه باید هم مردم را کاملا در نظر بگیرن، تمام افراد و طبقات گوناگون مردم رو، و هم خدا را فراموش نکنن و بدونن که اینها اگر ولایت امر خدا اینها را، این اختیارات را و وظایف را بر عهده‌شون گذاشته، و بدونن که حضرت می‌فرماید که بدون که اون کسی که به تو ولایت داده است فوقش هست، بالاتر از تو هست و خدا هم بالاتر از هر دوتون هست، و قد ابتلاک بهم، تو را گرفتار این مردم کرده و وظایفی که برای به مردم هست به خاطر اینکه تو باید انجام بدی بهت گفته. این روایت اولش که شروع میشه به این صورت است که میفرماید حضرت نامه 52 و 53 از نامه های مفصل نهج البلاغه است. خود سند مرحوم رضی هم این ذکر نکردیم ما، شاید ندونیم چیه، ولی خب نامه است دیگه، نامه دیگران نقل کردن، همین نامه هست که ایشون هم نقل کرد، سندش مسلما معتبره. شما عرض کنم که این نامه در بخش کتب حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده و کتاب 53 ظاهر باشه، نامه 53. اول که حضرت شروع میکنن میفرماین که هازا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین، این دستوری است که عبدالله علی امیرالمومنین داده به مالک موقعی که او رو والله برای اجرا جریان مصر، کار مصر رو مالک حل بکنه، این دستوری است که حضرت بهش داده. از این جملات اول که تأمل بکنیم درش کاملا استفاده میشد که این نه به عنوان یک وظیفه شخصی است که حضرت برای مالک ذکر کرده باشه، بلکه به عنوان اینکه ایشون ولی امر مردم است این وظایف رو برای ذکر کرده که ازش در میاد ولی امر رو باید تو باشه. قبلا
به این مطلب رسیده بودیم که ما در یک زمان یکی ولی بیشتر نداریم،
گفتیم بابا جان من کی به این زمان به این مطلب رسیدیم که استاندار نمیتونیم تعلیم بپاییم کنیم، ولایت داره بریم چه حرف هایی میزنید، استاندار ولیه، استاندار ولیه، فرموندار ولیه، اختیار بین داده شده
این حکمی که
الان
عالم و
ولیه
بود یک
مستاق
بیشتر
نداره، ما نمیگیم یک مستاق بزن بگم من میخواد نگم اصلا با ولایت فقیه مخالفی تو نمیگم، اگرم مخالف نیست مطلب اینه میگم ولی من نفی میکنم اینو، نه من و نه هیچ کس میتونه بگید که اشخاصی که اختیاراتی بشون اختیار بشون داده شده اختیارات ولایته، اونتا برای ولی امر کلی که امامت هست خداوند اطلاع به ولایت داده و کسانی رو که اونها انتخاب میکنن باز به امر من الله هست و به اذن من الله هست اختیارشون داده شده همش. احتمال بود که این حرف من درست باشه. و حالا عرض میکنم که این حضرت سلام الله علیه وقتی که وارد قضیه میشن، اولش به قول آقایون عبارتشون این است، بله، که میفرماین در اول امر هذا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین، امر کرده است به او علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه، در عهدی که به او داشته، حین والله، موقعی که او را والی قرار داده است نسبت به مصر، به او سپرده است امر مصر را، وقت توضیح داده این ولایت را، والله مصر جبایت خراجها، که جمع کند تمام درآمدی که برای مصر هست جمع کنه، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها، به صلاح برسوند اهل مصر رو، و عمارت بلادها. این در این هنگام امر کرده از حضرت او رو به این جهت. حالا این ممکنه در ذهن کسی بیاد که خب امر شخصی است که به مالک کرده، مربوط به این نیست که چون والی است پس هر والی باید اینطور باشه. ولی بعدن خودش جملاتی حضرت فرموده که پیداست که نه، از این جهت نیست که امر شخصی به مالش باشه. حضرت خود این مطلب، ببینید، خود این مطلب بیان ولایته، یعنی اختیاری که مالک داره این است که هم درآمدهای مصر رو جمع‌آوری کنه، هم دشمنی اگر برای مصر و مردم مصر هست در مقابلشون باشد و بیسته، و هم استصلاح اهلها، اهل را به صلاح برسونه، دنبال به صلاح رساندن اهل مصر باشه، و عمارت بلادها، شهرها رو کاملا آباد میکنه. اینا همه وظایفی است که حقیقت ولایت اسلامی است که باید ولی امر داشته باشه. منتها امر بهی حضرت امیر مالک را، بعد حضرت فرمود یا مالک ثم اعلم یا مالک، این همون اوائلشه، دو سه خط میگذره، اینی قد وجه تو که الى بلادین، من تو رو فرستادم به شهرهایی که قد جرت علیها دولون قبلوک، قبل از تو هم دولی بوده، تو هم یه دولتی داری الان تشکیل میدی در این شهر مصر، جلوتر هم کسانی که مصر رو اداره میکردن اونها والی بودن بر مصر، قد جرت علیها دولون قبلک من عدل و جور، حالا چه درست رفتار کرده باشن یا جائر باشن، و ان الناس، یعنی ثم اعلم یا مالک، ان الناس ينظرون في امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولات قبلك، نگاه به کارات میکنن همونطوری که به کار دیگران نگاه میکردن که درست کار میکنی یا نه، و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم، و انما يستدل على الصالحين به ما یجر الله لهم علا السن عباده، استدلال بر صالحین میشه و این که صالحین به صلاح عمل میکنن استدلال میشه از رو حرفایی که مردم دربارشون میزنن به خاطر کارهایی که دارن، یستدل به ما یجر الله، به اون چی که خداوند جاری میکند بر السن بندگانش. بنابراین این طور تو رو فرستادم، یعنی تو فرستاده شدی برای اینکه ولی باشی بر مصری که دیگران هم یا به عدل یا به جور ولی بودن، بنابراین فلیکن و یستدل علی صالحین به ما یجر الله لهم علی لسان عباده، یعنی جوری باید خدا این طور کرده است که مردم اون اعمالی که اشخاص میکنن دلیل بر نحوه کارشون باشه و استدلال کنن بر این که آدم خوب و نیان یا بد. فلیکن احب الذخائر الک. بنابراین تو به فکر باز خدا باش، حتی در این کاری که با مردم انجام میدی، فلیکن احب الذخائر الک ذخیره العمل صالح، کار صالحی بکن تا در لسان مردم به صلاح تو شهادت داده بشه. و اشعر قلبک الرحمت للرعیه، و به قلبت برسان که رحمت و مهربانی به رعیت داشته باشه. و المحبت لهم و العطف بهم، این چون خدا این رو دلیل بر صلاح اشخاص قرار داده، تو نسبت مردم مهربان باش تا کارات دال بر مهربانی تو باشه و به آدم خوب بودنت حکایت کند. بنابراین این وظایفی که میخواد ذکر کند حضرت برای این است که این مالک مصر است، یعنی ولی مصر است، نه اینکه به جنبه شخصی او نظر داشته باشه. و قهرن وظیفه ولی مصر از این استفاده میشه و ولایت در اسلام استفاده میشه. همینی که گفت ولایت یعنی اختیاردار،
یعنی همه کاره، یا
همه هر چه گفته، هر
نائب نیست که باید.
نه خیر، نه خیر، نه 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 نه، همینی که فرمود.
این وظایف چهارگانه میشه
که گوش بده، زبط گوش بده.
احتمالاً معنای ولایت این چهار تا معنا هست، چهار تا وظیفه.
اینها هست.
تفسیر بعد از اجماع میشه.
تفسیر ولایت است. جبایت خراجها. اختیاردار است و به خاطر اختیارداریش باید درآمد رو جمع کنه.
اگه نمیفهمید باز میفهمیدیم از خود
اون. ممکنه نفهمیم. حالا چه فرمودیم میفهمیم. احتمال غیر از این بود نمیشه. جبایت خراجها و جهاد عدوها اختیارداره و وظیفه شما است. هم وظیفه مند است هم اختیاردار. کسی دیگه نمیتونه دخالت بکنه و خودش هم باید دخالت بکنه، وظیفه مند است. و جبایت و جهاد عدوها و استصلاح اهلها باید به وز مردم برسد، این ولایته. و عمارت بلادها، یه چی به یه آخه واضح تر از این باید ما بفرماید.
ماشین چند جلسه با سوال کردم از اینکه ولایت فقیه نسبت به استاندار و رئیس جمهور ولایت میدن، فرمودیم ولایت نمیدن.
چرا؟ چرا؟ ولایت میدن به استاندار ولایت میدن. چرا من گفتم بود؟ چرا؟
یادم
اگر من گفتم اینطور گفتم اشتباه گفتم و هرگز نمیگم اینو ولایت داره همین اشتباه کرد بشه اشتباه نشون من اجرا کنم. یعنی امارت، یعنی فرماندار ولایت نداره بر مردم در حدودی که قانون گفته، محدوده. منتها امام علیه السلام که ولی کل است، ولایتش بر همه جامعه و کشور اسلامی هست و من الله هم هست، ولی اینها به اذن الله تعالی از ناحیه ولی هم داره. ولی هم داره، قاضی هم ولایت داره، منطور بر اون کاری که گماشه بوده برون همه اینها، اینا ولایت تمام، منطور ولایت جزئی هست. حالا این ولایتی که برای مالک هست مصد به کل کشوره و سرپرستی از همه مردم میکنه، و این ولایت از ناحیه خداوند به او داده شده، منتها با وساطت امیر علیه السلام، یعنی حضرت علی علیه السلام، به خاطر اینکه تمام کشور اسلامی در اختیارش بوده، اومده یک کشوری را، حالا یا بگید که استان بزرگی را، ممکنه اون موقع به حدی که کشور بهش گفته بشه مصر نبوده، یک قسمت بزرگی از کشور اسلامی رو مالک را ولی او قرار داده، جبایت خراجش رو باید مالش بکنه، استصلاح عهد خیلی وسعت داره باید او انجام بده، و عمارت بلاد رو هم باید او بکنه، جهاد عهد رو باید او بکنه، ولایت داره مالش برو. منتها ولایت را بدون واسطه خداوند بهش نداده. ما نمیگیم حالا در مورد فقیه اینطور نیست که بگیم امام به او ولایت داده، در مورد فقیه همونطوری که بحث کردیم جلومتر، خداوند بهش ولایت داده، همون خدایی که به امیر علیه السلام ولایت داده، همون خدا به فقیه ولایت داده. ولی ولایت معنی اینه، اینجا البته ولایت قهرن محدوده، ولایت نسبت به مصره، منتها این چون محدودش را امیر علیه السلام تعیین کرده، از جد میگه ولایت به مصر، ولایت ولایت
انتصاب والی شرط خاصی داره قبل به صلاح
نمیدونیم، خود امیر علیه السلام میدونست که شرایط داره، ما هم که گفتیم
نمیتونه بگیم بکالت
نه خیر. نه بابا وکالت نیست، ولایت خودش گفت ولایت مو بی وکالت. حضرت امیر فرموده ولایت. حضرت امیر فرموده والله و حضرت ولی قرار داده او را نسبت به مصر، یعنی وکیل قرار داده و هم بلایت
محدوده رو که برای مصر قرار داده. اگر مثلا مال کشتر بخواد در عراق یا شام،
نه نمیتونه.
نمیتونه
والله و حضرت
این نفوز نه نافذ
نیست. نافذ نه نافذ این حق نداره است. حق نداره دخالت بکنه. مثل استاندار است که بخواد در استان دیگر دخالت بکنه. فرموندار رو که استاندار تعیین کرده با همون وضع زمین هایی که قانون هم داره بخواد در غیر شهری که فرموندار رو اتخابه داره حق نداره. اینم همینطور محدود، البته محدود به مصر. ولی حالا به عنوان این که ولی مصر است، این جرایان مسائل شرعان میخونم برای این است که روشنگر این است که این حکمی که برای مالک داده شده به عنوانی که ولی مصر است داده شده. ببین بهش عرض حضرت میفهمن که تو آمدی به جایی وارد شدی که قبل از تو هم دولت اینجا را متصدی هستی که قبل از این دولت دست دیگران بوده، ولایت عمار دیگران بوده، و به مردم محبت و لطف بکن که این رو خداوند وسیله‌ای برای اینکه تو آدم خوبی هستی یا نیستی ذخیره عمل صالح را در ذهن داشته باشه. باز دنباله این قسمت که اینا را که میخونم برای این است که روشن بشه که این حکمی را که ولایت بود که حضرت به مالک داده، این حکم به عنوان این است که میخواست والی اونجا باشه این حکم رو بهش داده، نه خصوصی دیگری داشته باشه، که از این جهت والی اسلامی این اختیارات را بهش داده میشه. عرض میکنم که بعد از این دارد که خیلی مواظب مردم باد، افرادی رو که همش دنبال این هستن که عیب جویی از مردم کنن به اونها چندان راه نده و مواظب باش که ولیکن ابعد و رعیت کمین، که دورترین رعیتت نسبت به تو، و اشنعهم اندک مغضوبترین رعیت در نزد تو، کسی باشد که اطلب هم لمعایب ناس، کسانی باشند که همش دنبال عیبجویی و عیبگویی از مردم هستن. فإن في الناس عيوبا، برای این که ممکن است بعضی از مردم عیوبی داشته باشن، اما والی باید اینقدر باز ببینید، الوالی احق من سترها، کسی که ولایت مدار هست و بالا سر همشون هست، احق من سترها، از همه مردم سزاوارتر است که اون عیوب رو بپوشاند. حالا یه نفر آدمی که همش میاد عیب مردم رو تو میگه، که قهرن تو رو نسبت به مردم بدبین میکنه و عملت رو یک عمل بدبینانه این قرار میده، این کار درست نیست. ولی اون ابعد رعیت کمین یا ابعد رعیت کمین و اشناهم اندک اطلبهم لمعایب الناس، فإن في الناس عیوبا الوالی حق من سترا فلا تکشفن اما غاب عنک منها، ای بیرا که از تو چیز قائب از تو پیدا نیست، ای به مستور مردم رو کشف نکن، اینقدر دنبال چیز نکن و کسی را که عیب جویی میکنه بندازش دور. عرض میکنم که بعد و علم ان رعیت طبقات، بدان که رعیتی که تو والیشون هستی چند طبقه هستن، لا یصلح بعضها الا ببعض، همه به هم پیوسته هستن، حالا طبقاتش رو ذکر میکنه، ولا قنا به بعضها ان بعض، نیاز به بعضی از این طوائف نیست از بعض دیگر، که فقط آدم جانب اینها رو داشته باشه دیگران رها کنه، نه. فمنها از طبقات رعیت جنود الله هست، این جنود الله همون جنود مملکته، ولی حضرت اضافهش کرده به الله، جنود الله هند، یعنی کسانی هستن که جان خودشون رو گذاشتن در مقابل انجام دادن و مهیا کردن خواسته های خدا، و منها جنود الله و منها کتاب العامه والخاصه. باز از این طبقات کسانی هستن که منشیان تو هستن، کتاب العامه که برای مردم معمولی نام هاتو می نویسن، والخاصه یا اشخاصی که یه ظرایف بیشتری می دونن و نامه های خاصی که به افراد داره یاد دارن اونها می نویسن. این دو گروه، جنود و کتاب. سوم، و منها قضات العدل، یکی از طبقات مردم قضات عدلند که قاضیند و قضات رو اضافه به عدل کرده که یعنی باید عادل باشن و کارشون عادلانه باشه. سوم، و منها عمال الانصاف و رفق، کارگرانی که برای انصاف و مدارات با مردم کار میکنن، کارگران دولت، کارگران ادارات دیگر. این چهار. پنجم، و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل ذمه و مسلمت الناس یا مسلمت الناس. یه گروه پنجم کسانی که جزیه و خراج میپردازن، معلوم میشه یعنی خودشون کافرن و در پناه اسلام زندگی میکنن، اینها هم از طبقات مردم هستن. و منها عرض میکنم که التجار، کسبه، و اهل الصناعات، کسانی که صنعت و کار در کشور انجام میدن. این ششم. هفتم، و منها الطبقه السفلى، طبقه پایین تر که افراد بی بضاعتی هستن که همه درآمدشون باید از کمک های دولت و اینها تامین میشه. این هفت طبقه ببینید همه مردم هم. یک جمعی و گروهی از مردم را از رعیت استثنا نکرده. و علم ان الرعیته، اول همین مدیه، اعلم ان الرعیته طبقاتون، که به همه این طبقات نیاز هست. اون وقت بعد از اینکه این هفت طبقه رو ذکر کرده، وظیفه مالک را نسبت به هر یک از این طبقات بیان میکنه. نسبت به ارتش چجور باش، ارتش چگونه افرادی را برای ارتش انتخاب بکن و باش چجور رفتار بکن، کیو رئیس ارتش قرار بده، اینا همه رو تو نامه ذکر میکنه تا اونی که ما الان دنبالش هستیم بعد از ارتش ظاهرا عرض کنم قضات رو ذکر میکنه، که همین هفت طبقه را حضرت ذکر میکنه. وقت این جمله هم که هست و من نخوندم، عرض میکنم که اینم هست در فرمایش حضرت. بله، و کلون هفت طبقه رو ذکر میکنه، و کلون قد سمى الله له سهمه، هر یک از این طبقات را خداوند سهمی را که داره نام برده، وظیفه‌ای را که باید والی نسبت به اونها انجام بده و سهم او هست. و کلون قد سمى الله له سهمه و وضع علی حده فی بزعت، درست فی چی؟ آه بله ششم دیگه به درد نمیخوره. و وضع علی حده، و خدا نهاده است بر حدی که اون شخص و گروه داشته سهمش را. و وضع علی حدهی فریضتن، و قرار داده است بر حد و سهمی که هر یک از این گروه ها دارن یک واجبی را در قرآن ذکر کرده، که از قرآن اگر استفاده بشه بعضی از اختیارات و وظایفی که نسبت به این هاست. فی کتابهی او سنت نبیه، یا در سنت پیامبر ذکر کرده، عهدن منه عندنا محفوظا، به صورت عهدی که از نامه پیغمبر هست و در نزد ما محفوظه و اون که خیلی از مردم ندونن. یعنی قهرن هفت طبقه هستن مردم که هیچ از افراد مردم از این طبقه خارج نیستن، و کلون قد سمى الله له سهمه، سهمی را خدا قرار داده و در عهدی که از پیغمبرم هست یا در قرآن شریف سهم هر کدوم از این طبقات معین شده که تو که ولی امر هستی باید نسبت به اون سهمی را که برای این خدا قرار داده عمل بکنی. بعد عرض میکنم که بعد از این عباراتی رو که عرض میکنم که خوندیم، باز مجددا این انواع سبعه این گروه هفت گانه را ذکر کرده است و ارتباطی که با هم دارن ذکر کرده. مثلا فرض کنید که توی نامه هست که جنود زندگیشون از درآمدهایی که از راه خراج گرفته میشه، از زمینهایی که دست مردم هست تأمین میشه و باید تو بهشون برسی و اگر نباشند زندگی مردم تأمین نمیشه، تجار اگر نباشند وضع کشور نمیگرده. اینقدر اینا اهمیت دارند، هر کدوم از اینها را وظیفه ای رو که مالک به عنوان که اول گفت و دولتی داره و ولی امری برای اینها ذکر کرده و من جمله رسیده به امر قضا. وقت در مورد قضا عرض میکنم که فرموده است بله بعدن این جمله ای رو که در مورد قضا هست فرموده سمختر بله همین جمله ای که حضرت بله و این که همه اینها وظیفه ولی امر است که یعنی به عنوان ولی امر مالک موظف است این سری کارها رو انجام بده. اون ما سمختر للحکم بین عبادک، اشخاصی که آدم های شایسته ای باشن اختیار کن برای قضاوت بین مردم، کسی که تابع حق است و اگر اشتباهی براش رخ داد یا غفلتی از حق داشت تأمل کرد فهمید برگرده به حق و کاملا به وضع اونها نظارت بکن و اینقدر خوش رفتاری بشون بکن و از نظر تأمین زندگیشون هم بهشون محبت بکن که زمینه پیش نیاید که افراد دیگر برن اونها رو گول بزنن و یه امکاناتی در اختیارشون بذارن تا اینکه از حق عدول کنند. این خلاصه این نامه است در مورد عرض میکنم قضات، که امر قضات را و تعیین قاضی رو و اینکه قاضی هم باید چطور آدم های شایسته باشن حضرت به مالش اشتر احاده داده و از سطر کلام که استفاده میکنیم تا وقتی میرسیم به همین جهت که وظیفه مالش را نسبت به قضات ذکر میکنه به عنوان که ایشون صاحب دولتی است در مصر که دولتی قبل از اون هم بودن، به این عنوان این حکم برای ذکر میکنه که از این استفاده میکنیم که کسی که ولایت امر بر کشور پیدا کرد بر قسمتی از کشور خود مالک که تقریبا ما ممکن است بگیم که استاندار گونه یا از استاندار اون بالاترشون الان در کشورهای گوناگونی که در دنیا موجوده است نداریم که یه استانی مثل یک کشوری مثل مصر که از استانهای اون کشور بزرگی باشه، ولی خب در اون زمان تمام عالمی که اسلام برش حکومت میکرده یک ولی امر داشته است که پیامبر بوده، البته بعدا توسعه پیدا کرده و بالاخره هست امیر سلام الله علیه شده و مصر هم یک گوشه ای از گوشه هایی بوده است که خود اون کشور بزرگ اسلامی شاملش میکنه. رسیدگی به امور کشور اسلامی رو به مالک واگذار کرده و مخصوصا این تنبیهات رو هم داشته که اینطور خیال نکن که تو آزادی بلکه وظایفی داره، دولتی قبل از تو بودن، تو هم متوجه باش که اون دولت درست کار کن باشه. در اینجا از این استفاده میکنیم که ولی امری که برای قسمتی از حکومت اسلامی هست مسئله قضاء در اون به عهده اون ولی امر است و این ولی امر هم این قضاوت را که به عهده گرفته است به عنوان انه ولی امرن به عهده گرفته، یعنی این حکمی که حضرت در اینجا کرده به مالک به عنوانی که مالک ولی امر و دولت مدار است در مصر این حکم رو کرده و از این استفاده می شد که کل رسیدگی به امور قضاء جامعه به دست ولی امر به اصطلاح کوچکه، ولی امری که بر این کشور مصر ولایت داره و چون این ولایتش را از امیر علیه السلام گرفته معلوم می شد که خود امیر علیه السلام مسئله قضاوت بر همه جامعه اسلامی رو عهده‌داره و میتونه از اون چرا به عهده دارد به شخصی که مصلحت بدونه واگذار بکنه. یعنی امیر علیه السلام چون که خداوند بهش ولایت داده نسبت به این کشور اسلامی رو اداره بکنه، بر اساس اون ولایت اختیارات وسیع داره و معلوم میشه حق داشته است که این ولایتش را به کسی واگذار کنه نسبت به قسمتی از اون قسمتی از اون کشور که آمده این ولایت کلی را که داشته واگذار کرده است به مالک نسبت به مصر. در اینجا هم حضرت میفرماید به مالک، عرض میکنم که به مالک میفرماید که بله و کلون قد سمد لاخون. بله این عبارتی که من میخوام بخونم چشم نمیبینه. 34 عبارت رو عبارت اول اونجا زیر کرد. بله حضرت فرموده این نه این جهت رو این جهتی که الان میخوام بیام غیر از اینه. در بین اینها دارد که حضرت بهش میفرماید که این جهت این تیکه است و قال بعد از تورن فاعتهم، این صفحه 535 فاعتهم به مردم بده من عفو که و صفحک و صفحک مثل الذی تحب و ترزا ان یعطیک الله من عفوهی و صفحه. همونطور که میخوای خدا باید رفتار بکنه با مردم همینطور رفتار کن. فا این نکف ها و غهم، تو بالا سر اینا هستی به خدا رمو ولایت هست. حال ببینید من از پیش خود نمیگم به خاطر ولایت هست. فا این نکف ها و غهم و والل امر علیک فوقک، اون که والی امر است بر تو که امیر علیه السلام باشه او در مرتبه بالاتره، او هم خودش تازه ولایتی که داره از سر خدا داره. والله فوق من ولاک، خداوند هم بالاتره از اون کسی است که علی باشد که ولاک تو را ولایت داده است. یعنی ولایتی است از طرف علی علیه السلام به تو داده شده و خود اون ولایتی که علی علیه السلام داشته از سر خداوند است و هیچ کدوم نباید سر سوزنی قفلت و خطا کنیم که خود رو مستقل بدونیم. فاعتهم من صفوک و من عفوک و صفوک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفوه فانک فوقهم، در مرتبه بالاتری. و علی هم که به تو ولایت داده و والی الامر علیک فوقک، ولی در این حال چه خودت و چه علی هر دوتون والله فوق من والله. وقد استکفا که امرهم و ابتلا که بهم، از تو خدا خواسته است که کفایت کار اینها رو بکنی و تو را مبتلا ساخته به اینا. یعنی معناش این است که یعنی این ولایتی که تو داری خیال نکن که فقط مسئله ریاستش و این که تو بالا سر اینها هستی مسئله بود برای خدا. خدا تو را مبتلا کرده به اینا که انهو ببیند که اون وظایفی رو که خدا قرار داده که تو باید نسبت مردم رفتار کنی درست رفتار میکنی یا نمیکنی. اگر بد رفتار کنی در این ابتلا و آزمایشی که برات پیش آمده و خدا گرفتارت کرده بعد از این ابتلا در آمدی. این مجموعه روایت هست که به نظر میرسد که سر سوزنی شبه نباشد که با این بیانی که ولو اون که حالا الان درست عبارات شوشد نگفتم، با این بیانی که خود حضرت سلام الله علیه فرموده حضرت به ایمانی که ولی امر است از طرف خدا والله فوق من ولاک، من ولاک کسی است که اختیار را داده است به مالک، نه من هو وکیلون ان ولاک، خداوند هم ولایت را به علی داده والله فوق من ولاک، خدا بالا سر هممون هست، باید حواس رو به این و مبتلامون کرده به این مردم که درست وظایفی رو که خدا قرار داده در مورد اونها رفتار بکنه. معلوم میشه که امیر علیه السلام اختیار قضاوت رو به طور کلی دستش بوده و به علاوه اختیار این رو داشته است که در قسمتی از جامعه و شهرها یا کشورهای یا جزئی از کشور اسلامی به کسی که مصلحت میدونه این اختیار رو بده و لذا حضرت به مالک اشتر این اختیار رو داده و مالک اشتر امر قضاء کشور مصر به عنوان اینکه چیزی است که امیر داشته و به او تفویض کرده و ولایت رو به او داده در اختیار اوست، این همه خصوصیاتی که در امر قضا در کشور اسلامی و جامعه اسلامی سرش به دست میاد که قضا در جامعه اسلامی به دست اون کسی است که خداوند تعالی ولایت را به طور کلی به او داده و البته او میتواند کسی را ولایت بهش بده، نه اینکه وکالت بهش بده به جای او، خود او رو اختیاردارش کنه و قهرن هر حدی که به او اختیار داده اونم حق داره این کار رو بکنه. این وضعیته و به شما عرض کنم ملاحظه میکنید که این مطلبی که از این روایت استفاده میشه و مقدم بودن حضرت امیر و اختیارمند بودن ولی امر نسبت به همه استفاده میشه، این به طور کلی نسبت به قضای قاضیش هر که میخواد باشه باشه و بهش میگه تو بهترین اشخاص را که اصلا به غیر دنیا توجه ندارند انتخاب کن برای قضاوتت، تا تو انتخاب نه قضاوت دست توست، هر کس هر مرتبه از هر جهتی داشته باشه قاضی بخواد بشه باید ولی امرش که مالک هست تعیین بکنه در مصر و کل کشور اسلامی ولی امرش رو ولی امر کل کشور اسلامی برای قاضی بودن رو با انتخاب بکنه، یا انتخاب کنه کسی رو که اختیار با اوست و او تعیین بکند کمان که مالش رو انتخاب شده برای اینکه او تعیین بکند. این مسئله این است و این عمومی که از این دو استفاده میشه شکی نیست که همه اشخاص رو شامله و قهرن وقتی حکومت اسلامی باشه هیچ کس حق قضاوت نداره مگر اینکه از طرف خداوند، یعنی از طرف ولی امری که خدا قرار داده برای عرض کنم که قضاوت انتخاب بشه. این همون مطلبی است که چندین بارم عرض کردم که از روایات ما به خوبی استفاده میکنیم که حتی کسانی که نداره اگر اون شخص مجتهد باشه جامعه و شرایط باشه تمام احکام بدون انجام بده تو اون خودش قضاوت کنه در مصر، نخه تو باید قضاوت مصر رو عهده‌دار بشی و هر کسی را به هر مرتبه‌ای هست میخواد قاضی باشه باید تو تعیین بکنی. و روایت دلالت بر این مطلب خوبی داره. و مطلب دیگر این که ما به همین یه روایت دیگه در این بحث اکتفا میکنیم و الا شبیه این روایت روایت علل فضل مشازانه که از علل فضل مشازان هم خوبی استفاده میشه که کسی که امام و ولی امر جامعه اسلامی هست اختیاردار قضایی مردم است و باید قضاوت به دست او باشه و هر کس هر سمتی داشته باشد قاضی بخواد باشه جز این که از امام اجازه بگیره راهی ندارد. به همین اندازه من اکتفا میکنم بیرم سراغ اون اختیار بعدی که مسئله امر نماز جمعه است. صلی الله علیه و محمد